ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو گفتگو. هوای صبح را از همه سو نفس می کشم، دستی بر شاخساران بلند نیایش و دستی به هیاهوی روزی و دغدغه نان می کشم و نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانیت نایستد. به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام. سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما اهالی کار و تلاش و امید. صبح زیبای زندگیتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. یه روز دیگه از روزهای قشنگ زندگی و یه فرصت ناب و خاطر انگیز برای با شما بودن. شما خوبان و شما مهربانانی که پنجره دلتون رو به صبح زیبای زندگی گشودید و قراری که با ما همراه و همسفر باشید در این مجال خوش زندگی. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال داشته باشید. لحظه‌های لبریز و آکنده از عشق برای یکایی که شما خوبان شرمنده آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنیم که دفتر صبح زیبای زندگیتون رو بگشایید بر روی سجاده سرخ.
می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. سجاده سر
بسم الله نور، باز هم بوی یاس می‌آید، در دلم التماس می‌آید. فاطمه علت فرشته و روح، فاطمه آیه سفینه نور، فاطمه علت زمین و زمان، فاطمه یک شعاع بی‌نوسان، فاطمه نور و فاطمه پاکی، فاطمه روح و صورت خاکی. چشمهایم شهود می‌بینند، صورتی را کبود می‌بینند. باز هم بوی یاس حس کردم، در دلم التماس حس کردم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. عرض تسلیت داریم این ایام شریف رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز، ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سجاده سرخ از رادیو گفتگو. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم. ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی استاد حوزه و جناب حجت الاسلام حسین کاویانی کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و عرض تسلیت به مناسبت این ایام شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا ارواحنا لها الفدار به ساحت مقدس صاحب عالم حضرت بقیت الله الاعظم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. انشاءالله از مجموعه مباحثی که تقدیم میکنیم از نورانیت باطن فاطمه زهرا سلام الله علیها مدد بگیریم و همه ما انشاءالله سیرورتی پیدا کنیم با اون عوالمی که اهل بیت طریف به سر میبردن.
انشاءالله. خدمت شما هم سلام عرض میکنیم آقای کاویانی و تشکر از حضورتون در استودیو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها رو خدمت آقا امام زمان علیه السلام تسلیت عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. آقای کاویانی، ما در ویژه برنامه سجاده سرخ مناجات های حضرت زهرا سلام الله علیها رو قصد داریم مورد بررسی قرار بدیم، اگرچه که این مجال کوتاه در این دهه فاطمیه شاید فرصت نباشه به همه مناجات های اون حضرت بپردازیم، ولی برای اینکه شروع خوبی داشته باشیم سراغ دعای نور اون حضرت رفتیم و فرازهای ابتدایی اون دعا رو در برنامه‌های قبل بررسی کردیم. رسیدیم به عبارت بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور. این تعابیر رو یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید که نور علی نور یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خود کلمه نور تفاسیر جالبی رو نوشتن که حالا اگر کسی دوست داشته باشه که مثلا به مقامات باطنی عالی برسه، به کمالات عرفانی بخواد برسه، شروع به مداومت و تکرار کلمه یا نور رو بکنه که باعث نورانیت باطنی افراد میشه. حالا اینکه آیه 35 سوره نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح،
بله.
خاطرم هست که توی یکی از کتاب‌ها سال‌های قبل مطالعه می‌کردم نوشته بودن که اگر کسی دوست داشته باشه که به تطهیر باطن خودش رو بیاد انجام بده، شروع بکنه به مداومت کردن و خواندن این آیه که باعث این میشه که شخص باطن خودش رو نورانی بکنه. حالا ارتباط این آیه با سوره نور چیه که باعث این میشه که کسی بخواد مثلا شروع بکنه به گفتن یا نور؟ حالا بعضی ها گفتن مثلا همون حروف ابجدش 256 بار، بعضی ها گفتن نه خیر مثلا باید طرف شروع بکنه به 1000 بار گفتن یا نور.
البته در کنار اون تهارت باطنی که در واقع باعث بشه که این تأثیر واقعی خودش رو داشته باشه. حالا این تهارت ظاهر با اون تهارت باطن و در کنارش اذکاری که گفته شده قاعدتاً انسان رو به اون مکان خواهد رسید.
باعث این میشه که دوچندان بشه اون نورانیتی که قرار برای افراد ظاهر بشه. حالا انشالله استاد باستانی بحث مبسوطتری تو این زمینه داشته باشن، از محضر استاد استفاده میکنیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای کاویانی. جناب استاد باستانی با تعبیر نورون علا نور رو درش مکسی کردیم و حالا نکته هم که فرمودن جای کاویانی نکته ایست که به هر حال این نورون علا نور واقعا تعبیر بلندیست که این طهارت ظاهر و باطن اون نورون علا نور رو شاید در مورد وجود خود انسان بتونه محقق کنه. و یه اشاره هم جای باستانی به این فراز بلند دعای جوشن کبیر بفرمایید که بی ارتباط با این دعای نور هم نیست و گریز زیبایی است به نظرم که اشاره به این بشود که یا نورن نور، یا منورن نور، یا خالقن نور، یا مدبرن نور، یا مقدرن نور، یا نور کل نور، یا نورن قبل کل نور، یا نورن بعد کل نور، یا نورن فوق کل نور، یا نورن لیسک مثلهی نور. این هم تعبیر زیبایی است که حالا اینجا جای گفتن داره در شرح این فراز از دعای نور.
بله، مجموعاً از آیات و روایات و حرف بزرگان و فلاسفه و اهل عرفان برمی آید که هر جا واژه نور ما در فرهنگ قرآن تحت می بینیم، مقصود وجوده، کمال وجود، اعطاء وجود، رتبه های وجود، پیچیدگی وجود، که البته خب در بعضی از اوقات به اشکال حسی تجلی می کند. یعنی اونچنان که حضرت موسی سلام الله علیه وقتی از خدای متعال خواست که رب ارنی انظر الیک، خدا متعال فرمود که ولما تجلا ربه للجبل جعله دکا
بخر موسی صعقا،
که حالا این تجلی
از هوش رفت، از حضرت
موسی، یعنی اون شدت نور رو نتونست تحمل کنه. ببینید اینکه نورگاهی به شکل محسوس تر میاد، مثلا بعضی از افراد خیلی پاکیزه بعضی از مکانها رو نورانی میبینن. حافظ خیلی قشنگ میگه دیگه، در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم.
بله،
خرابات مغان با تصور میکنیم درش نباید نورانیت باشه دیگه.
بله،
ولی اون میگه من یه چیزایی اونجا دیدم. حالا اون
یا حاتف در اون ترجیبندش میگه شد زناغوس این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جزو. اون نور رو از در واقع ناقوس کلیسا هم در
حالا
واقع...
ببینید اینجا همه میدانیم این ماجرا رو که حضرت سید الشهدا و ارواح الله الفدا سلام الله علیه وقتی سر مطهر حضرت رو میبردن به سمت شام برای یزید اللعین اخلده الله فی النار، اون راهب از بالای دیر که نگاه کرد، اون به اصطلاح حالا صندوق بوده، هرچی بوده که سر مبارک حضرت در او بوده، اون نورانی دید. میخوام چه عرض کنم؟ ببینید وقتی انسان یه طهارتای پیدا میکنه، فراتر از این حس ظاهری که محسوسات عالمو درک میکنه،
بله،
اون انوار باطنی رو هم کاملا میتونه با حواس باطنی خودش شهود کنه. یه پله بالاتر از این که عقل ماست و اون عقل است که شهود تمام عالم بر عهده اوست و شما لذا وقتی کسی این عقل رو نداره، در واقع قوه تمییز نداره، قوه نورانی کردن خودش و نورانی دیدن عالم رو نداره، خدای مدام تکلیف هم ازش بر میداره. ولی لذا شما میبینید که دیوانگان حتی سبیان و بچه ها چرا مکلف نیستن؟ چون از این چراغ بی‌بهرن.
بله،
در بخش قبلی عرض کردم که استفاده کنم از مثل حضرت استاد علامه جوادی آملی روحی له الفدا. ایشون یک کتاب بسیار نازنینی دارن تحت عنوان منزلت عقل در هندسه دین. این اجمالش یه بار در درسشون فرمودن که عقل رو بعضیا میگن که عقل مفتاح و شریعه است. یعنی شما وقتی وارد دین میخواد بشید، حالا من اینو تعمیم میدم به آفرینش،
بله،
همه آفرینش. شما وقتی وارد دین میشید به تعبیر ایشون، بعضیا میگن عقل مفتاح و شریعه است، بعضیا میگن عقل میزان و شریعه است، نستجیرو بالله. اگر چیزی عقل شما تایید کرد که چرا نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته میپذیریم، اگر نپذیرفت، عقل نتوانست اینو درک بکنه، میذاریمش کنار. ایشون میفرمودن در حالی که عقل مصباح و شریعه است، یعنی نوری است که ما با اون نور شریعت رو بهتر درک میکنیم. شما یه قوانینی دارید که طبق اون قوانین میرید جلو. این قوانین همون عقله، یعنی عقلی است که در عالم حکومت میکنه.
بله،
شما با مدد نورانیت عقل دارید میرید جلو. شما الان ببینید این تقویمایی که نوشته شده برای 300 سال بعد، برای 500 سال بعد، که چطور مثلا این سیارات، ستاره ها حرکت میکنن در مدار خودشون، به هم دیگه نمیخورن، کیه که اینا رو داره تدبیر میکنه؟ عقلی که انسان رو میرساند به درک بالاتر از عالم و تصرف قویتر در عالم، و لذا نورون علا نور، یعنی شما هر قدری که جلوتر میرید تو عالم، خود شما کسب نور، کسب درک، کسب فیض میکنید، با اون نورانیت جدیدی که به دست آوردید از عالم دریافتای بیشتری دارید.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. آقای کاویانی، به فراز بعدی دعا پردازیم. بسم الله الذی هو مدبر الامور. اینجا در واقع با نام خداوندی آغاز میکنیم که او مدبر امور هست و در واقع تدبیر امور رو به دست دارد. البته در کنار این مدبرات امرایی که در آیات قرآن هم بهش اشاره شده، و گویا خداوند این مدبر امور بودن خودش رو به دیگرانی هم تفویض کرده که اونها هم مدبرات امرا هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارتی که توی دعا به کار رفته، بسم الله الذی هو مدبر الامور، حالا در مورد همین تدبر یه چند دقیقه خدمتتون عرض بکنم. یکی از الطافی که خداوند متعال به بندگان کرده همینه که تدبیر خیلی از امور در دست خداوند متعاله.
بله،
شاید خیلی وقتا بشه که ما یه حاجتی داشته باشیم از خداوند متعال، یه درخواستی رو داشته باشیم و اون چیز به ما داده نشه و خیلی گلمند بشیم که چرا اون چیز به ما داده نشده و آه و فغان بکنیم، در حالی که اون تدبیری که خداوند متعال برامون چیده که اون چیز الان بهمون نرسه به نفع خود بنده است. چند وقت بعد که میگذره میبینیم اگر اون چیز بهمون داده میشد چقدر موجب پشیمانیمون میشه.
بله، اصلاً تو هب بوشیئن و شر لکم و اصلاً تکره بوشیئن و هو
خیرون لکم، احسن.
بله،
و واقعا هم همینه که یه وقته یه چیزایی که بهمون نمیرسه باعث پیشرفت بیشتر ما میشه. حالا در مورد مدبر خواهش میکنیم که حاج آقا بیشتر توضیح بدن و استفاده بکنیم از محضرشون.
بسیار خوب جناب استاد باستانی، خدمتتون هستیم. بسم الله الذی هو مدبر الامور. این لفظ هو هم اینجا با تعبیر عرفانی عجیبی است که از استاد فاطمه نیا اشاره میفرمودن که ما در برخی از ادعیه این لفظ هو رو داریم که حالا بعضیا میخوان مثلا نفیش کنن، بگن نه مثلا این یاهو و مثلا در حال هو و هو که حالا بعضیا به کار برن، مثلا چرا به کار بردن، تو ما نداریم. اینا اتفاقا داریم، ما در برخی از ادعیه در مناجات بلند عرفه هم داریم. اینجا هم حالا یه اشاره‌ای بهش شده، بسم الله الذی هو، و به تعبیری هو مدبر الامور.
حالا مطلب رو به جایی بردید که باز باید از خود قرآن مدد بگیریم.
بله،
قل هو الله احد.
بله،
خب همه اینجا بحث کردن در خصوص این آیه که حالا چیزی مقدر است، مقدر نیست. من اینو حالا چون بحثش پیش اومد عرض کنم. ببینید، در بین تفاسیری که در این 14 قرن آمده، حقا و انصافا تفسیری قوی تر از المیزان نیست بین،
بله،
شیعه و سنی.
بله،
و در حال حاضر در تمام جهان اسلام ما کرسی قوی تر و بالاتر از تفسیر از استاد آیت‌الله جوادی آنبولی نداریم.
بله،
ایشون در همین بحث هو علامه طباطبایی فرمودن، ایشون هم فرمودن ببینید به ادیب که میدیم قل هو الله احد، میگه خب این ضمیری است که مقدم شده.
بله،
بعد میگفتیم قول الله هو الاحد، در حالی که اینجا اصلا هو یه مقامی است، یه شأنی است فراتر از الله. الله اسم خداست، هو هویت خداست که اصلا دست کسی به اون نمیرسه،
ذات خداست،
ذات خداست، مقام غیب الخدا. اینو میخواد اشاره بفرماید. در اینجا بسم الله الذی هو مدبر الامور، که اتفاقا این تأکید رو به ما نشان میدهد که مدبر اصلی خداست. خدا مدبر است. اگر شما مدبرات امر میبینید، اگر مدبر بودن خود انسان رو در زندگی خودش میبینید، تمام اینها مظهرن. و این در مقابل کسان نیست که میخوان اینجور وانمود کنن که خدای متعال عالم رو آفرید و عالم رو رها کرد به حال خودش، او سرگرم ذات خودش و عالم مثل ساعت داره کار میکنه بدون توجه مستقیم خداوند.
بله.
این اجازه بدید از یه منظر دیگه بهش نگاه کنیم که بحث تدبیر در بین فعالیت‌های مغز انسان و اقسام تفکر چه جایگاهی داره. در مورد انسان وقتی که به این وادی وارد میشیم که آدم چند نوع اندیشه کردن داره، خب میبینیم مثلا ما تفکر رو در خود قرآن هم داریم، تعقل رو هم داریم، افلا یعقلون،
بله،
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتفکرون. این تفکر، تدبر، تعمق، تمام اینا خب زبان فارسی یک نقصی که داره، با اینکه زبان مرز و بوم ماست، ما به این زبان عشق می‌ورزیم. حتی علامه حسن‌زاده آمبولی می‌فرمودن زبان اهل بهشت است، زبان فارسی و عربی زبان اهل بهشته.
بله.
ولی خب با تمام لطافتی که زبان ما داره، قامتش از زبان عربی کوتاه‌تره. یعنی برای بعضی از الفاظ ما مجبوریم دو سه تا کلمه استفاده کنیم که بتونیم یه عبارت و حتی یه کلمه رو گاهی وقتا معنا کنیم. یادم میاد از استاد اخیراً در تفسیر می‌فرمودن که لفظ کریم هیچ معادل فارسی نداره. شما تمام کلمات فارسی رو بالا و پایین بکنید، معادل کلمه کریم نمیتونید پیدا کنید.
بله.
بخشنده بگیم، رحیم بگیم، هر چی بگیم حق مطلب ادا نمیکنه. حالا تدبر به چه معناست؟ ببینید وقتی شما یه موضوعی رو به گذشته او نگاه میکنید، به دوبر و به قبلش برمیگردید، یعنی سابقه مطلب رو بررسی میکنید، میشه تدبر. وقتی به ژرفای اون میاندیشید میشه تعمق. وقتی خدمت شما عرض کنم که آیندهشو میخواد بررسی کنید، میخواد ببینید سرانجام این چه خواهد شد، در واقع میخواد آخرشو ببینید عمل به کجا منتهی خواهد شد،
بله،
این میشه تعقل. حتی تجرید هم میشه گفت تعقل. یعنی شما موقعی که رجوع آفرینش فکر میکنید که آقا این عالم تقسیم به عالم ماده و مجرد و فوق مجرد میشود، شما با عقلتون این کارو میکنید دیگه. یکی از علومی که از عقل نشأت میگیره علم ریاضیه.
بله.
که علم ریاضی فراتر از طبیعت و پایینتر از فلسفه است. یعنی بین منطق و فلسفه و طبیعت علم ریاضی قرار داره. این کارو عقل دیگه. حالا یکی از فعالیت عقل تدبره، یعنی در واقع جو سرنوشت موجودات رو رقم زدن، گذشته و آینده اونها رو دیدن، اینکه این موجودی که الان تو آفرینش قرار گرفته با این موقعیت به کجا منتهی خواهد شد، آغازش کجاست، انجامش کجاست، اینو کی میدونه؟ در حق حق مطلب و واقعیت مطلب فقط خدای متعال میدونه.
جناب استاد، آیا میشه اینجا گفت که باز تدبیر از تدبر هم یه چیزی فراتره؟ یعنی حالا یک تعبیری دارن در ادبیات عرب که اضافه شدن حروف باعث اضافه شدن معانیه. بله. یعنی وقتی تدبیر مثلا 5 حرف میشه نسبت به تدبر که حالا 4 حرف هست، حالا اون تشدیدش رو در نظر نگیریم، این در واقع گویا یک معانی دیگری هم بهش اضافه میشه. یعنی تدبر حالا یک مقامی بود که حضرت علی فرمودید، تدبیر و این مدبر الامور در واقع از چون از باب تفعیل هست و شاید حالا این برداشتیه، من نمیدونم، حالا حضرت علی تایید یارد بفرمایید، من این در واقع استحسان بنده هست، ندیدم جایی اینکه شاید تدبر در واقع به اون مقام تعقل و تفکر انسان حالا حتی با در نظر گرفتن پس و پیش بیشتر نسبت داده بشه و تدبیر که این مقام بالاتر هست به خداوند نسبت داده بشه، که تدبیر از باب در واقع اثرگذاری هم هست و تدبر از باب اثرپذیریه به نوعی.
یه نکته‌ای که اینجا هست، فرمودید که لغات گاهی وقتا پیچیده که میشن، مفاهیم پیچیده‌تر میشه، اصلا این متد زبان همینه، لغت رو پیچیده می‌کنن که پیچیده‌تر شدن مفهوم رو القا کنن دیگه.
بله.
لذا ببینید خداوند متعال چجوری تدبیر میکنه. قرآن کریم همونجوری که اشاره کردید اول بس که ول مدبرات امر، یه سری موجوداتی هستن که این موجودات، حالا من نمیتونم فقط بگم ملائکن، چون گاهی اوقات اهل بیت هم همین کارو میکنن.
بله.
گاهی اوقات اولیا خدا هم همین کارو میکنن. یعنی این نیستش که سرنوشت ها رو فقط ملائکه بشینن و تنظیم کنن، نه خیر، خیلی از اوقات هست که بعضی از افرادی که ما باورمون نمیشه، اینها در عالم تأثیر میذارن و تدبیر میکنن، نقشه میکشن برای عالم، از صورت که یه سری چیزا رو تقدیر میکنن و به وقوع هم میپیوندن.
یعنی مدبرات امر یک سامانه بزرگی است.
بزرگ خیلی وسیع. شما مثلا ببینید اون کسی که میآفریند،
به قول آقایون حیز وجودی و حیثیت وجودی به یه موجود میده. اولین تدبیری که میکند اینه که آقا حالا ما خودمون چقدر باید خدا رو شکر کنیم که خداوند ما رو در وجنات انسان آفرید. میتونست ما رو مورچه بیافرینه، میتونست حیوانات دیگه بیافرینه، میتونست جماد بیافرینه. خدا رو شکر که ما رو انسان آفرید. خب این موجودی که الان شده انسان، اولین تدبیری که برای او شده حیثیت و حیز وجودیشه. این شده انسان.
بله.
فقط یه تفاوت وجود داره. مدبر الامور که فاطمه زهرا اینجا فرمود، یه بحثی است که تدبیر امور است، یعنی اون چیزی که در عالم جریان داره. چیزی که در عالم جریان داره بسیارش ممکنه بی اختیار تلقی بشود.
بله.
در حالی که اصلا اینطور نیست. شما قرآن کریم در سوره مبارکه رعد باید بشاره که مدد بفرمایید درست اگر خاطرم باشه، خدای متعال میفرماید که ما وقتی که آسمان و زمین را فرا خواندیم گفتیم بیایید، اونها گفتن اتینا طائعین، ما خواهیم آمد.
بله.
با طوع و رغبت هم خواهیم آمد، که به تعبیر از استاد فرمودن اتینا طائعین، نگفتن آسمان و زمین، نه طائعین، تمام این مجموعه
اهل آسمان ها.
یعنی انسان اصلا آفرینش با شعور است. قسمت قبل هم عرض کردم که از دکتر گرامی فرمودن خدای با شعور نمیتواند موجود بی شعور بیافریند. شما وقتی با یه عالم با شعور سر و کار دارید، یه تعاملی است، بدبستانی است. عالم یه سیری پیدا میکنه، تو اون سیری که داره، حالا بعضی از موجودات اختیار چندانی ندارن مثل جمادات.
بله.
که کاملا در چنبره قدرت خدای متعال اسیرن. حتی بعضی از ملائکه رو خدای متعال میفرماید که ما منا الا له مقام معلوم، اونا هیچ بالا و پایین نمیتونن برن. اما انسان است که به تعبیر ملا صدرا میگه انسان نوع اخیر نیست. انسان فقط انسان نیست، یه موجود کش آمده و بسیار وسیعه، میتواند در اعلی علیین و اوج ملکوت قرار بگیره، میتونه بسیار موجود پستی بشه که اولئک کل انعام
بل
هم ازل، پستر و پستر و پستر از اون بشه که شاید به مخیله کسی هم خطور نکنه. خب یه همچین موجودی وقتی، چون الان صحبت خود ماست، ما به درخت و مدر و مطر و چیزا دیگه کار نداریم، به خودمون کار داریم. موجودات عالم الله با خدای متعال هر تعاملی میکنن، تسبیح میگن نمیگن، اونا رو کار نداریم. تدبیر اموری که ما باش سر و کار داریم به خودمون مربوط میشه. ما انسان ها گاهی کارهایی میکنیم که روی تدبر مدبرات امر نسبت به ما اثر میذاره. یعنی ممکن است که من یه کاری بکنم که این کار بسیار کار شایسته‌ای باشه.
بله.
و سرنوشت من رو مدبرات امر جور دیگری رقم بزنن. یعنی فرض کنید مرحوم شفتی در اصفهان، ازشون نقل میکنن، خیلی این درس آموزه، خیلی درس آموزه. گفتن این بزرگوار اوائل طلبگی بسیار وضع نابسامان اقتصادی بسیار بدی داشت، خیلی وضعش ناجور بود. رفت یه مقداری جگر گوسفند تهیه کرد که اینو بیاره بپزه و بخوره. یه بار دید که یه سگی گوشه خیابان کوچه افتاده، بچه های او میخوان از او شیر بخورن و این در حال تمام کردن و مردن، رمقی هم نداره، نمیتونه شیرم به بچه هاش بده. ایشون اومد این جگر رو تکه تکه که از ریخت برای این سگ، به شروع کرد بخوردن، همشه مقدار خورد و جان گرفت و بچه هاشو شیر داد. بزرگان فرمودن بعد از این ماجرا این بزرگوار چنان ترقی مادی کرد که حتی در زندگیشون اخیرا میخوندم که با فیل از هندوستان برایشون طلا می آوردن. چرا اینجور میشه؟ چون این آقا یه کاری کرده که تدبیر مدبرات ام براش تفاوت پیدا کرده.
بله.
اینجور نیستش که ما یه سرنوشت محتوم، خدا رحمت کنه شهید مطهری علی‌الله مقامه، کتاب بسیار با ارزش ایشون داره، این کتاب انسان و سرنوشت. حالا تو دوران جوانی معمولا آدم دنبال این است که آقا جبر، تفویض، اختیار فلان. کتاب انسان و سرنوشت شهید مطهری خیلی کتاب قابل استفاده. ایشون فرمود انسان موجود تک سرنوشتی نیست، حتی دو سرنوشتی هم نیست که بگیم آقا رستگار میشود یا به گمراهی. انسان میتواند صدها سرنوشت داشته باشه. پای خودتون رو نبندید، دست و پای خودتون رو نبندید. ایشون میفرماید آقا شما میتوانید